بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. جلسه 89 خانش رساله المظاهر الالهیه رو در خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج مرتضی جوادی امروز 9 آبان 1400 هست. جناب استاد بفرمایید، در خدمتیم.
بله، بسم الله. بسیار خوب، با تشکر از جناب عالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. استبصار فی الاشاره الی الزبانیه. قال تعالی علیها تسعت اشهر. خب، همونطور که مستحضر هستید، عمده مباحثی که در کتاب شریف المظاهر الالهیه بود که در دو فن مبدأ و معاد که هر فنی هم دارای 8 مظهر بود به انجام رسید و اکنون در بخش خاتمه این کتاب شریف هستیم که تحت عنوان فی احوال تعرض یوم القیامه در باب یک سلسله حالات و اوضاعی است که در روز قیامت عارض می شود و عمده اینها هم بر اساس منابع و مصادر وحیانی است، یعنی این گونه از امور مواردی نیست که در حقیقت حکمت و برهان فلسفی در حقیقت بخواد اون رو همراهی بکنه، گرچه هرگز مخالفتی با او نداره، بلکه در مقام توجیه این حقیقت هست. لازم است که عرض بکنیم که حکمت همواره زبانش زبان عقل است، اما مناشأ و مصادرش میتواند وحی باشد، عرفان باشد، حتی حس و طبیعت باشد. مثلا طبیعیون برای اثبات مبدأ مبادئی دارن، مصادری دارن که اینها حسی هست، از عالم حس کمک میگیرن. مثلا میگن که خب این نظام کیهانی نمیتونه با این همه دقت و حکمت و اتقانی که درش وجود داره بدون مبدأ باشه، یا این نظام طبیعی که در اشجار و احجار و احشام و امثال ذلک وجود داره نمیتونه بدون مبدأ و بستر باشه، بتونه علت باشه. خب مقدمات اینها، مبادی اینها از علوم طبیعی گرفته میشه، چون اون دقت هایی که در نظام ریاضی هیئوی و نجومی یا طبیعت وجود داره، این رو که فیلسوف، یعنی کسی که دارای تحلیل های عقلی هست، بهش نمیرسه که. بنابراین از این مقدمات میشه استفاده کرد، لذا حتی استدلال اینها رو هم صد متعلهین در جلد ششم اسفار ذکر کرده، گفته که اینها بر اساس این نوع مقدمات استدلال میکنن. پس مقدمات ممکن است که حسی و طبیعی باشه، یا ممکن است شهودی و عرفانی باشه، یا وحیانی باشه، ولی جوری باشه که قابل قبول باشه و پذیرش داشته باشه. هر طایفه علمی اون رو کاملا بپذیرن و رضا مطابق با نظر مقدماتی خودشون جلو ببرن. اما به هر حال مسئله استدلال عقلی بایستی که در همه اینها باشه، مقدمات باید مسلم باشه، قطعی باشه، یقینی باشه، و این مقدمات در نزد اهل معرفت یا در نزد اهل باور و ایمان و یقین یا در نزد اهل طبیعت مقدمات یقینی است و بر اساس این مقدمه یقینی یک کبرا هم تنظیم میشه و برهان اقامه میشه. بنابراین اگر فرمودن فی احوال که تعرض یوم القیامه، در حقیقت ناظر به این است که این اتفاقاتی که در عالم قیامت میفته و ما از عالم وحی خبردار میشیم، اینا مسائلی است که عقل با اونها همراهی داره. خب، یکی از مسائلی که در روز قیامت اتفاق میفته، حضور و رفت آمد فرشتگان و ملائکه است چه اونهایی که ملائک غلاظ و شدادن، چه اونهایی که ملائک رحمت و ودادن. اینها به هر حال دارن، اونها دارن تدبیر میکنن. اینها فرشتگانی هستن معصوم که لا یعصون الا ما امر الله، که جز امر الهی رو اطاعت نمی کنن و معصومانه حرکت می کنن. ولذا احدی نه در بهشت نه در جهنم خارج از حوزه عدالت و رحمت الهی نه معذب میشه و نه رحمت داره. این حتما بایستی که توسط فرشتگان و مدبرات امر بیان. در بحثی که در بخشی که مربوط به فرشتگان است که مأمور غلاظ و شداد هستند و در اهل دوزخ رو معذب می سازن، خب باید بررسی کرد که اینها چگونه موجوداتی هستند، رتبه وجودی اونها چیه و چند نفرن. در اینجا خب یه عرض کنم که رقمی هست تحت عنوان 19 تا که در سوره مبارکه مدثر آمده است علیها 19. این علیها 19 یعنی نسبت به کسانی که عذاب و به اصطلاح رنج و شکنجه الهی باید بر اونها باشه، 19 نفر مأمور رسیدگی به اینها هستند. سوره مبارکه مدثر آیه اینه که ان هاذا الا قول البشر سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبغی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19، که در حقیقت 19 نفر، 19 حالا فرشته و مأمور الهی مأمورن که این اتفاق بیفته. خب و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ایمانا. خب این عدد 19 یه مقدار نامعنوسه، ولذا وقتی این آیات نازل شد عده‌ای تشکیک کردن، عده‌ای ناباورانه با این مواجه شدن و امثال ذلک. ولذا خدای عالم می‌فرماید که اصحاب آتش و کسانی که مأموران جهنم هستن کسانی هستن که معصومن، فرشتن. و اگر ما عده اینها را اعلام کردیم که 19 نفر هستند، این از اون جهت است که یک آزمون است برای انسانهای کافر تا انسانهای مؤمن از کافر از این طریق هم امتحان بشند و به اصطلاح امتیاز پیدا بکنند. خب دو تا مسئله را باید در این فصلی که عنوان استبصار اشارت الى الزبانیه مطرح کنیم. یک این است که جایگاه این فرشتگان و مدبرات امر کجاست، چه مأموریتی متوجه اینها هستش و اینها در نظام هستی چگونه از ما فوق متأثرند و نسبت به ما دون متصرفند. هم نسبت به ما فوق اینها متأثرند و به اصطلاح از اونها الهام میگیرند، هم نسبت به ما دون متصرف هستند و تصرف میکنند. این یک مسئله است که باید روشن بشه. مطلب دوم در ارتباط با تعداد اینهاست که فرمود علیها 19. این دو مطلب رو در این فصل دارن تبیین میکنن. خب حکیمان خصوصا در حکمت متعالیه این مسئله کاملا محرز شناخته شده، قطعیه، یقینیه که نظام هستی سه اشکوبه ای و سه طبقه است: طبقه طبیعت، طبقه نفسانیات و طبقه روحانیات. عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم طب، عالم مثال، عالم عقل. این قطعی است و سر متعلقین بساط عالم هستی رو بر اساس این سه چهره وجودی داره تبیین میکنه. عرض کردیم قبلنم که این حصر هم حتی حصر عقلی است، لذا میگن موجود یا ذاتن و فعلا مادی و طبیعی است، عالم طبیعت، یا ذاتن مجرد است و فعلا مادی است، میشه عالم مثال، یا ذاتن و فعلا مجرد است، میشه عالم عقل. ما دیگه از این سه عالم بیشتر نداریم. یه عالمی داشته باشیم که فعلا مجرد باشد و ذاتن مادی باشد که نداریم. یه موجودی که ذاتن مادیه، این بدون ابزار مادی که کار نمی کنه. بنابراین این سه قسم بیشتر نیستن، یا ذاتن و فعلا مادی هن، یا ذاتن مجرد و فعلا مادی مثل نفس که عالم نفسانیات این گونه، و نوع سوم هم که عالم عقلن و که ذاتن و فعلا مجرده. خب مدبرات امر در کجای این نظام هستی هستند و نقششون در نظام هستی چیست؟ اینو دارم روشن میکنم. بفرمایند که مدبرات امر فرشتگانی هستند، ملائکی هستند که معصومند، اما نقششون این است که در طبیعیات تصرف میکنند و نظام طبیعی رو تدبیر میکنند، همونطوری که از نظام روحانی الهام میپذیرند و متأثرند. ما عالم روحانیات داریم یا عالم عقل یا عالم جبروت، که اینها در حقیقت نظام بر اساس علم و قضایی که در اونها نهفته شده است حرکت میکند. اونها مدبرات امر رو به حرکت در میآورند و مدبرات امر متصرف در عالم طبیعتن و اونها رو حرکت میدهند. بنابراین کلیت ملائکه‌ای که از او به مدبرات امر یاد میشود متأثر از سابقات سابقات است. ما یه فرشتگانی داریم که از اونها به سابقات و سابقات سابقان یاد میکنیم، یه سلسله فرشتگانی داریم که از اونها به فعل مدبرات امرن یاد میکنیم، و دسته سوم مجموعه ای هستن که در عالم طبیعت سیر میکنن و زندگی میکنن و متأثر از عالم تدبیر مدبرات امر هستن. این یک مسئله که در حقیقت عمده فضای ذهنی این فصل یا این بخش به این مسئله برمیگردن. اما عدد 19 که خدای رحمان و رحیم می‌فرماید که این یه مقداری برای کسانی که این گونه از بحث ها رو باور ندارن یه مقدار جای فتنه است و جای آزمون هست، جناب سلام تعلیم دارن این 19 به اصطلاح امر رو یا مدبرات امر 19 گانه رو دارن بررسی میکنن، میگن که این 19 از کجا در آمده. یه تحلیلی دارن میکنن، حالا این تحلیل تا چه حدی قابل قبول هست یه بحثی است، ولی ما با قطع نظر از اونچه که جناب صدر متعلیم میفرماین اول به وحی ایمان داریم و ثانیاً این تلاش حکمی جناب صدر متعلیم رو هم ارج مینهیم، اما این که واقعاً این رو به عنوان یک امر نهایی تلقی کنیم جای بحث و بررسی هست. این به اصطلاح اجازه بدید که وارد بحث بشیم و مورد اول رو به انجام برسانیم، بعد خصوص این 19 و عدد 19 رو در فراز دوم با هم صحبت میکنیم. استبصار فی الاشارت الی الزبانیه، یک تبصره ایست، یک روشنگری است در باب اشاره به زبانیه که در سوره مبارکه علق هست. این رو ما بخونیم، علق هستش، بله، زبانیه، بله، سوره مبارکه علق که آیه بعدی هم آیه سجده هستش. آیه این است که ارعیت این کذب و تولا علم یعلم و ان الله یرا کلا لئن لم ینته لنصفعن بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سندع الزبانیه. این سند الزبانیه یعنی ما ملائکه عذاب را که این فرشتگان عذاب انسانها را به سمت ناری که مشتعل است و شعله می کشد به سمت اونها فرا می خواند. زبانیه دسته از ملائکه عذاب هستند که انسانها را به سمت آتش می کشانند. سند الزبانیه یعنی ما اونها را می خوانیم تا اونها انسانهای بدفرجام رو، کسانی که در حقیقت پیشانی دروغین و خاطئی دارن و نقششون تکذیب و تولاست و روبرگردندن است. ارأیت ان کذب و تولا علم یعلم و ان الله یرا کلا لئن لم ینتهی نفسا بالناصعه ناصیه کاذبه خاطئه، که پیشانی انسانهایی که معاذالله اهل تکذیبند و اهل خطا هستند رو زبانیه میگیرند. خب پس اصل زبانیه فرشتگان عذابند که انسانهای بدفرجام رو به سمت نار و آتش مشتعل میکشانند. این مطلب اول. بنابراین اگر فهمود که استبصارون به اشارت الى زبانیه، زبانیه اینا هست. اما این زبانیه 19 نفر هستن کمتر و بیشتر، این هم نیاز به توضیح و استبصاری داره. قال تعالی علیها 19. حالا ایشون شروع میکنن به این سه اشکوبه بودن نظام و اینکه مدبرات امر نقش میانی دارن، از سابقات سبقات دستور میگیرن و در طبیعت هم اونها رو اجرا و تصرف میکنن. اعلم ان مدبرات الامور فی برازخ عالم الظلمات و اشباه عالم الطبیعه التي ظاهر حد دنیا و باطنها طبقات الجحیم هی المشار الیه به قولی فالمدبرات امرا. خب مدبرات امر کیا هستن؟ چه نقشی دارن؟ مدبرات امر در برازخ عالم ظلمات و اشباه عالم طبیعت هستند. عالم طبیعت رو ما اگر عالم ظلمات بدانیم، اون برزخ عالم ظلمات یا اشباه عالم طبیعت که ظاهر عالم طبیعت دنیاست و باطنش طبقات جهنم هست، اینا در اون نشأه هستند، یعنی متوسط بین عالم طبیعت و عالم عقل هستند. اینها برازخ عالم ظلمات هستند و اشباه عالم طبیعت هستند که عالم طبیعت دنیا ظاهرش دنیاست اما باطنش طبقات جهنم است، که قبلا هم ملاحظه فرمودید که در حقیقت دنیا باطنش جهنم است. خب یل مشار الیه، این موجوداتی که نقش تدبیری دارند و در برازخ عالم و اشباه عالم هستند، اینها خدای عالم اینها رو با این خطاب میکنه و اشاره میکنه، یل مشار الیه به قولی فالمدبرات امرا. خب اینها عرض کنم که مسبوقن به یک درجه دیگری از وجود، که از اینها به فسابقات سبقا یاد میشود. در سوره مبارکه عرض کنم که نازعات اینجوری میخونیم: بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فسابقات سبقا. این فسابقات سبقا در حقیقت اون ملائکه‌ای هستند که تسبق بالارواح الی مستقرها نارن او جنه، یعنی اینها بر مدبرات امر مسبوقن و مدبرات امر در حقیقت متأثر از اینها هستند. این سبقت و لهوب یه سبقت مادی نیست که مثلا اون موجود سابق با موجود لاحق هیچ پیوندی نداشته باشه، نه، این سبقت وجودی هست که در مرتبه عالی ترن، کامل ترن و مدبرات امر متأثر از اینها و علم الهم از اینها حرکت میکنن. خب بنابراین پس سابقات سبقا آیه 4 سوره مبارکه نازعات هست و بعد از فسابقات سبقا ف فالمدبرات امرها هست. این مدبرات امر بعد از سابقات سبقاست، یعنی اول عالم روح است و تجرد است و عقل، بعد عالم نفس است و عالم اشواه و برازخ. لأن وجود کل منها، برای اینکه وجود هر یک از این مدبرات امر تحت وجود جوهر قدسی مفارق ذات، تحت وجود یک جوهر قدسی است. قدسی بودن یعنی مقدس است از ماده و غواشی ماده، یعنی مجرد از ماده ذاتن و فعلا هستش. اینو میگم مقدس. تحت وجود جوهر قدسی مفارق ذات، سابق الوجود الان نفسانیات و طبیعیات. ما سه مرتبه وجود داریم. یه مرتبه داریم که از او به عنوان روح و تجرد تام یاد میکنیم، بعد تجرد میانی و نفس یاد میکنیم، بعد طبیعیات. فهمه که قدسی و مفارق الذات، سابق الوجود الان نفسانیات که همین مدبرات امرند و میانی، حالت میانی است، و طبیعیات. خب المدبرات و کروحانیات العالم الکبیر الجسمانی و العالم الصغیر الانسانی. مدبرات مثل نفس است، یک نوع تجرد و روحانیتی دارد، ولی روحانیت نسبت به عالم جسم دارد ها، یعنی گرچه ذاتن مجردن ولی فعلا مادی هست. المدبرات که روحانیات العالم الکبیر الجسمانی، مادیان نه یعنی لزوماً با ماده طبیعت همراه باشند ها، بلکه ماده برزخی دارن، جسم برزخی هستن و کار که میخوان بکنن با جسم کار میکنن، بلکه جسمی که مطابق با شأن برازخ هستش. المدبرات که روحانیات العالم الکبیر الجسمانی و العالم صغیر الانسانی. خب در حقیقت این مدبرات امر هم عالم کبیر را که عالم کبیر جسمانی هست و هم عالم صغیر رو که انسان هست، اینا دارن تدبیر میکنن. خیلی تا اینجا کلیت مسئله روشن است و اینکه موجودات عالم، عرض کنم که برزخ که از اونها به برازخ و اشباح یاد می شود، نقششون تدبیر در عالم کبیر است و در عالم صغیر. خب حالا می دارن وارد بخش دوم می شوند که مسئله عدد 19 هست، علیها 19 هستش. وارد این بحث می شویم که آیا حالا اینها چند تا هستن، این رو می خوام بیان بکنم. البته ممکنه که اینها سرآمدانشون باشن، سردمدارانشون باشن و هر کدام از اینها هم هزاران هزار فرشته مأمور داشته باشن. خب فهیه فی العالم الکبیر العلوی ارواح الکواکب از سیاره و البروج 12 و المجموع 19 مدبرا. خب ما نظام کیهانی رو بررسی میکنیم، این افلاک نهگانه رو که بررسی میکنیم، میفرمایند که ما 7 سیاره داریم و 12 برج داریم که مجموعاً میشه 19 تا، و برای هر کدام اینها هم یکی از این مدبرات امر مأمورن، گرچه اون ممکنه به عنوان به اصطلاح سردار باشه، به معنای اینکه به اصطلاح فرمانده لشکر مدبرات امر در اون بخش باشه. فهیه فی العالم الکبیر الوی ارواح الکواکب السیاره و البروج که 12 هستن و مجموع 19 مدبرن، که حالا بر اساس هیئت قبلی و به هیئت بطلمیوسی و امثال ذلک داشتن تحلیل میکردن. بالاخره این 19 تایی که خدای عالم میگه، بایستی که ما 19 امر کلی در عالم طبیعت بیابیم که اون مدبرات امر این 19 امر رو در حقیقت بتوانن مدیریت کنن. حالا بر اساس یک نظام بطلمیوسی و طبیعیات حالا 7 تا ستاره قائل بودن، 12 تا برج قائل بودن، امثال ذلک، اینجور تطبیق کردن. ولی اینا تطبیق است و هیچ اشکالی در مباحث فلسفی ایجاد نمیکنه. این خطای در تطبیق بوده و ولی اصل این مسئله که 19 فرشته هستند و این 19 تا 19 تای سرآمدن، 19 تایی هستند که به عنوان سرفصل از فعالیت های عالم طبیعت دارن محسوب میشوند یا عالم جسمانی دارن محسوب میشوند، درش تردید نیست. حالا این 19 تا رو ما چجوری میخوام تقسیم بکنیم؟ خب جناب استاد متعلین در دورانی که میزیستن میگفتن 7 تا مثلا طبیعی چیزها هست، سیارات هست، 12 تا برج داریم و 12 تا و 7 تا میشه 19 تا. این علیها تسعت عشر منظور اینا هستن. بنابراین این هیچ محظوری رو در نظام فلسفی ایجاد نمیکنه، در نوع نگاه جناب استاد متعلین ایجاد نمیکنه. این خطای در تطبیق است که موردی که جناب صدر متعلم فکر میکرده این 19 تا اینا هستن، نه اینا نیستن، بلکه موارد دیگه هستن. فن مجموع 19 و کذا فی العالم صغیر البشری، یه 19 موردی رو هم جناب صدر متعلم در عالم انسانی داره پیدا میکنه که این 19 مورد مواردی هستن در کدام از اونها یک نوع مدبر امری باید اونها رو سرپرستی بکنن. و که از آفل عالم صغیر البشری که هیه، که این مدبرات امر، رؤوس القوى المباشرت لتدبیر و تصرف فی البراوزخ السفلیه 19 قوه. خب ببینید اون چیزی که الان دارن رو اون تأکید میکنن، میگن ما 19 سرفصل داریم، 19 تا سرآمد قوا داریم که این هر کدام از اینها خاطر گرایش خاصی که در اونها وجود دارد یه مدبر امر خاص و مستقلی دارد. دقت کنید، ول مجموع و کذا فی العالم الصغیر بشری هیه، یعنی همین مدبرات امر، رؤوس القوى المباشره به تدبیر و تظرف اما البزخ سفلیه 19 و در بزخ سفلیه هم 19 تا قوه وجود دارد که اون 19 تا مدبرات هم این 19 تا قوه رو دارن مدیریت میکنن. خب این 19 تا چیا هستن؟ سبعتون منها مواد و الافعال نباتیه و اسبابها، التي سلاسه منها اصولون و اربعتون منها فروض. خب هفت تای از اینها مربوط میشه به افعال نباتی، یعنی انسان همونطوری که جسمیت دارد حیثیت نباتی دارد، نامیه هست، قاضیه هست، مولده هست و امثال ذلک، که چهار تا سه تا اینها اصلی هستند، همین نامیه، مقضیه و مولده که اینها اصلی هستند. هر کدام از اینها هم و چهار تا از اینها فرع در میاد که در مجموع میشه 7 تا. سلاستون منها اصولون، یعنی سلاستون من مباد افعال نباتیه. افعال نباتیه رو وقتی ما تحلیل میکنیم در حقیقت 7 تا هستن، سه تای از اونها اصلی هن، آزیه، مولده، منمیه و چهار تا هم فرعی هستن و اربعتون منها فروع. خب این 7 تا. 12 تا دیگه ما میخواییم تا 19 تا بشه. و اثنا عشر مباد الافعال الحیوانیه، خب اون بعد ملکی و انسانی که جداست چی؟ اما این بعد نباتی و بعد حیوانی انسان در مجموع 19 تا سرفصل و سرقوه دارن. 7 تاش مال حیات نباتی است، 12 تاش مال حیات حیوانی و این مدبرات امر دارن این 19 سرفصل رو راهبری و تدبیر میکنن. سبعتون منها مواد و افعال نباتیه و اسبابها، که علتی اسبابش ستا منها اصولن و اربعتون منها فرو. و اثنا عشر مواد افعال الحیوانیه، 12 تا دیگر از اونها مبادی افعال حیوانی هستند که حالا این 12 تا رو الان میخوام بر بشمارن. عشرتون منها مبادی الادراکات، 10 تا مبادی ادراکی داریم ما، 5 تا ظاهری 5 تا باطنی، 5 ظاهره و 5 تا باطنه و اسنان از شهوه و الغذر، این 12 تا شد. 10 تا کدوم شد؟ 10 تا 5 تا حس ظاهری، باصره، سامعه، لامسه، شامه، ذائقه و عین این 5 تا هم در باطن هم هستن. پس این شد 10 تا. 2 تا هم یکی شهوت، دیگری هم غضب، این 12 تا. 12 تا و 7 تا نباتی، این میشه 19 تا. بنابراین اگه فهمید که علیها 19، یعنی 19 تا فرشته هستند که مأمور اینا هستند. خب اگر اینها معاذ الله در مسیر بد گام بردارن، نامیه، قاضیه، مولده، شهوت، غضب، باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، اینا اگر بد گام بردارن، اون سند و زبانیه میان و بر اساس اینکه اینها رو به آتش مشتعل بکشونن این کار رو انجام میدن. این تطبیقی است که جناب سلام متعلهین در باب عالم صغیر که انسان باشه در ارتباط با علیها 19 بیان میفرمایند. خب میفرمایند که حالا همین این راه و الان این بحث راهبریه، چجوری این 19 تا فرشته که مدبرات امرن، این 19 قوه یا سرفصل رو به سمت جهنم و آتش میکشونند. فان لكل من هذه 19 مدخلا فی اسارت نار الجحیم، که التی منشأها سوران الحرکت، بله سوران حرارت جهنم طبیعیه، التی کانت علی کامنتا ان نظر الخلائق. پس برای هر کدام از این 19 تا مدخلی است در اساره نار جهنم. یعنی چی؟ یعنی اگر قاضیه، منمیه، مولده، شهوت، غضب، باره، سامعه، لاسه، زائقه، چشائی، شامعه، اینا در حقیقت اگر در مسیر بد باشن، اون مدربات امر اینها رو به اون سمت میبرد. فان لکل من هذه 19 مدرن اساره نار الجحیم، اساره شوروندن به سمت تش، التی منشأ سوران و حرارت جهنم تیه. سوران یعنی همون هیجان و اشتعالی که برای نفس وجود دارد. پس این برای هر کدام از این 19 تا به اصطلاح فرشته مدخلی است در اساره، چون اون فرشته ها دارن علیها 19 دیگه، علیها این علیها به چی میخوره؟ به همین جهات 19 گانه ای که 7 تا نباتی هستند 12 تا حیوانی هستند. مدخلا فی اسارت نار الجحیم، ناری که منشأها سوران و حرارت جهنم طبیعیه، التی کانت الیوم، این مناشه 19 گانه امروز کامن است. امروز ما 19 تا قوه داریم، سرقوه داریم، قاضیه خیلی خوبه، منمیه خیلی خوبه، مولده خیلی خوبه، شهوت و غضب خوبن، همه اینها الان خوبن، اما معاذ الله اگر در مسیر باطل باشن، در نهاد اونها آتش در کمین است، کامن است، در نهاد اونها قرار گرفته شده است. التی کانت الیوم کامنتن ان نظر الخلائق، این قوایی که امروز از نظر خلائق در چیه؟ در نهان و نهفته هستش. و ست تو برز و یوم القیامه، این 19 تا در روز قیامت آشکار میشه و فرشتگان مأمور اینها رو که سند و زبانیه هست اینها رو به سمت آتش معاذ الله سوق میدن. و ست تو برز و یوم القیامه، به حیث که یراه الناس و میبیند، یا یراه الناس و میبیند این موارد 19 گانه رو محرقتن للجلود قطاعتن نزاعتن للشوا تد اومن ادبره و تولا، که در حقیقت این هم راجع به از این آیه رو هم بخونیم، گرچه این آیه در سوره مبارکه معارج هست، ولی این آیه رو هم از چی تطبیق بدیم که نزاعتن للشوا، سوره مبارکه معارج آیه 16. بله بس یو بله و یو صاحبته و اخیه و فصیلته التي تؤوی و من في الارض جميعا ثم ينجيه کلا انها لظى نزاعه للشوا تدعو من ادبر و تولى. نزاعه للشوا یعنی در حقیقت قلاعه للاطراف او جلد الراس معوذ الله. خب اینها پوست سر رو میکنن، اونهایی که بر مبنای تعبیر ایشون تدعو من ادبره و تولا، یعنی این فرشتگان میخوانند اون کسانی که ادبار کردند، رو برگردوندند و اعراض کردند و نپذیرفتند رو در حقیقت مورد مؤاخذه قرار میدن. خب یه بار دیگه ملاحظه کنید، فستو برز و یوم القیامته، و این 19 مورد روز قیامت آشکار میشود، به حیث که یراه الناس رو میبینن این 19 مورد و انسان ها محرقتن للجلود. حالا اگر فرشته ها رو ببینن، اون 19 رو ببینن، خب میبینن که محرقتن للجلود قطاعتن، یعنی در حقیقت اینها قطع میکنن و کارشون نزاعتن لشوا تد اومن ادبره و تولا هستش. خیلی اینا کسانی هستند که این 19 نفر کسانی هستند که مأموران جهات منفی هن معاذ الله، یعنی اگر جهات جهات نباتی انسان و جهات حیوانی انسان که 19 مورد هست، اینها اگر در مسیر درست و صحیح نباشن، سرانجامی این چین پیدا می کنند که مدبرات امر 19 گانه ای این سرفصل های قوا را در حقیقت به خدمت به سمت جهنم می برند. اما در مقابل، اما فمن کان علا هدن من ربه مستویان علا صراط مستقیم صراط الله العزیز الحمید فیسلک سبیل الله به نور الهدایه به قدم العلم والعمل یسلو الى دار السلام و یسلم من هذه المعذبات و المهلکات و تخلص عن رق دنیا و عصر شهوات. خب در باب فرشته های رحمت چیزی نفرمودن، یعنی تعدادشون ها، و الا مسئله مدبرات امر سر جایش محفوظه، پس سابقات و سبقا سر جایش محفوظه، و نهایتا هم نسوق المتقین الی الجنت زمرا هم سجاش محفوظه. اما اینها چند تا هستن، چگونه هستن، جزئیاتش رو بیان نفرمودن. در باب جنبه منفی این جهت رو فرمودن که سند و زبانیه که 19 نفر علیها 19 هستن که مأمور این کار هستن. اما فمن کان علی هدن من ربه، اون انسان هایی که در مسیر مستقیم الهی قرار می گیرند، نه تدعو من ادبر و الله، نه اینکه رو برگردانند و اعراض بکنند و اینها، نه، اگر اونجور نباشند و در مسیر هدایت الهی قرار بگیرند، مستویان علی صراط مستقیم صراط الله العزیز الحمید. صراط مستقیم کدوم صراط است؟ اون راهی که خدای عزیز حمید در حقیقت اون راه رو برای انسان‌ها پسندیده است. فیسلک این انسانی که بر هدایت است سبیل الله به نور الهدایه به قدم العلم و العمل. علم به تنهایی قطعا انسان رو موفق نمی کند، عمل به تنهایی هم حتما انسان رو به نجات نمی رساند. این علم و عمل باید آمیخته باشد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر چه این باشه، یصل الی دار السلام، اون کسی که مبتنی بر علم و عمل کار میکنه، انشاءالله و بر اساس صراط مستقیم هم حرکت میکنه، میفرماید که یصل الی دار السلام و یسلم من هذه المعذبات و المهلکات و المهلکات، از این معذبات و از این عذابها و هلاکتها نجات پیدا میکنه و در امان خواهد بود. و یتخلص عن رق الدنیا و عصر الشهوات، این دسته از انسانها دیگه از رقیت و بندگی دنیا آزاد و نجات یافتن و گرفتار شهوتها نیستن. واقعا تو بال من رق عن الدنیا و عن عصر الشهوات، اون کسی که واقعا از تعلقات دنیا بریده، نه مقامش، نه مالش، نه ثروتش، این رو علاوه همه اینها به عنوان یک ابزار در خدمت باید باشن و هر چی که بیشتر آدم بتونه از اینها در مسیر رضایت الهی استفاده کنه برد با اوست. نه اینکه ما بگیم خب حالا بس الان یک انحراف فکری هم در همین رابطه داره شکل میگیره. بعضی ها فکر میکنن که خب نبایسته که به دنیا تعلق داشت. بله نباید به دنیا تعلق داشت، اما معنای تعلق این نیست که انسان از این نعمتهای الهی استفاده نکند. این رو خدای عالم اتفاقا به پیغمبرش میفرماید. چه کسانی هستند که حلال خدا رو حرام میکنن و حلال الهی رو حرام میکنن؟ که اینا آدمای صحیح نیستن، اینا کسانی نیستن که خب یه بحث زاهدان زیست کردن است، اون یه سبک زندگی است، اون یه مباحثی دیگر، یک خاصی هستن که اینجوری زیست میکنن. اما هرگز توصیه به زهد یک توصیه عمومی نیست که همه انسان ها زاهدانه زیست بکنن. نه، این زاهدانه زیست کردن که زهد عبارت است این که ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، همین زهد یعنی این. لا تأسوا على ما فاتكم، اگه چیزی از دست شما گرفته است متأسف نشید. ولا تفرحوا بما آتاكم، اگر هم چیزی به شما دادن خوشحالی نکنید. نه اون جای نگرانی داره، نه این جای خوشحالی. وقتی گرفتن خب گرفته شد، نعمتی گرفته شد، یه مسئولیتی، یه حکمی، یه مأموریتی گرفته شد، یه وقت هم به انسان میدن، انسان خدمتی انجام میده. واقعا اگر کسی سبک زندگی رو بر مبنای ابتلا به آزمون بسازه، بگه آقا دادن برای امتحان دادن، گرفتن برای امتحان گرفتن، نه اون اهانت است و نه این کرامت و تکریم، بلکه روال زندگی انسانی به این صورت هستش که چقدر زیستن در این صورت راحت خواهد بود. چقدر زیبا به ما فرمودند که آقا دنیا که محل گذره، یک اونچه که در دنیا هست برای انسان موندگار نیست قطعا، دو این تعلق درد سر آفرین است، اعتیاد می آورد، انسان رو گرفتار می کند، سه این نعمت ها برای ما هست که ما از اونها استفاده بکنیم بدون اینکه بخواهیم تعلقی داشته باشیم، چهار خیلی روشن، خیلی خوب، راحت راه رو برای ما ترسیم کردن. ولی اضافه فرمود که و یسلم من هذه المعذبات، معذبات و مهلکات، چنین انسانی از این معذبات و مهلکات نجات پیدا میکنه و یتخلص عن رق الدنیا، از بندگی دنیا و عصر شهوات هم رهایی میکنه. این انسان چقدر راحته و چقدر پاک و سالم داره زندگی میکنه. چه مثال خوبی در پایان جناب سید متعلین از قرآن داره استفاده میکنه. و رضا الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون، خدای عالم در قرآن یه مثالی میزنه با این هستش که یه وقتی یه انسانی هستش که یک به اصطلاح متشاکسون، کسانی هستن که این آیه 29 سوره مبارکه زمر، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. فهمید که بندگان دو جوره، یه وقت یه بنده است، یه مملوکی است، یه عبدی است که چند تا مولا داره، اون مولا میگه این کارو بکن، اون مولا میگه این کارو بکن، اونجا برو، این میگه اینجا نرو. دیگه این بدبخت عبد و مملوک معلوم نیست چیکار باید بکنه، یا اون یا این یا این یا اون. عبدن مملوکن که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون، متشاکسون یعنی متنازمون، هر کدام از اینها یه طرف میکشن. و رجلا سلما لرجلن، یه عبدی که فقط و فقط خالصانه مال یه نفر باشه، کدومش بهتره؟ آقا شما ارباب متفرق داشته باشید بهتره، ارباب متفرقونه خیران ام الله الواحد القهار. اینم همین، این هم اونم همین. آیا آدم یک رب داشته باشه، یک اله داشته باشه که اون اله همه هستی انسان باشه، این بهتره؟ یا چند تا رب داشته باشه، دل به این مقام، دل به اون مقام، دل به این ثروت، دل به اون خانه، دل به این، این دل بستن ها خب گرفتاره. این میشه اصل شهوات، در اصیل شهوات بودن و بنده دنیا بودن هستش. به هر حال الحمدلله رب العالمین، این هم پایان این فصل. اگه خدا توفیق بده برای روز بعد انشاءالله فصل بعد رو میخونیم. جناب آقای دکتر لکسایی اگر فرمایشی دارید ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون جناب استاد. اگر دوستان مطلبی نکته‌ای داشته باشن در خدمتیم و الا جلسه رو به پایان میبریم. خیلی ممنون از جناب عالی، بحث مهمی بود. اون بحث زهد رو جناب استاد فرمودید، شاید همه درگیر زهد نشن، یعنی مناسبتره و لازم نیست همه درگیر زهد بشن. اگر اون در واقع عدم تعلق باشه به دنیا و مادیت، این شاید یه مقدار میتونه به همه هم برگردی، یعنی همه انسان ها تعلقاتشون به حوزه مادیات تعلقات به اصطلاح شدید و غلیظی نباشه، در حد همون ضروریات زندگی باشه. میتونیم اینجور تفسیری ارائه بکنیم با تجربه فرمایشی که از امام علی هم شما نقل فرمودید؟
بله، عرض کنم که زهد به معنای بی‌رغبتی که در حقیقت اصلا آدم تعلقی نداشته باشه، در خوردن، در لباس، در آمده شد بی تفاوت باشه، اینها که امروز زهد رو اینجور معنا می کنن، خب این مورد توصیه نیست و از کسی هم نخواستن. و در حقیقت زهد مثلا به این معنا که آدم از حرام الهی میگذره، از حلال هم بگذره، حلال رو بر خودش حرام بکنه، این معنایی نداره. حالا ممکنه یه نفری اینجوری بخواد ریاضت بکشه، بخواد روحانیت انتخاب بکنه و امثال ذلک، این نه توصیه شده و نه همچین ممکنه یه سبکی باشه و امثال ذلک. البته نباید از چارچوب هم خارج بشه، انسان به خودش آسیب بزنه، ضرر بزنه، و اگر این باعث ضرر به نفس باشه حرام شرعی است و امثال ذلک. اما اون اعتدالی که ما ازش سخنیم همینه، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اینه همین. اگر این سبک زندگی ما باشه که ما در مقام دریافت یک نعمتی، یه مکنتی، یه مقامی، یه مالی اینجور فرح و شادی بکنیم و از گردونه بندگی و عبودیت الهی بخوایم خارج بشیم، این نه. یا اگر از ما نعمتی سلب شد جزع و فزع بکنیم و به در و دیوار بزنیم و امثال ذلک، این هم نه. نه، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، این همون چه که در سوره مبارکه عرض کنم که ولا تفرحوا ما آتاکم، بله سوره مبارکه بله حدید هست آیه 32، بله ظاهرا آیه بخش آیه 23، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم الله لا يحب كل مختال فخور. اون انسانی که خیال زده و اهل فخر هست، این در حقیقت مورد الهی نیست. بنابراین این در باب زهد در منابع روایی و مصادر حدیثی ما اینجور تفسیر شده است. این زهد، این معنای از زهد خب کاملا هماهنگ با وحی است و درست است، اما اون زهد افراطی که آدم حلال خدا رو هم بر خودش حرام بکنه و در یک روحانیتی بخواد زیست بکنه، این جای کار نداره.
خیلی ممنون از جناب عالی که بعد بحث خیلی مهمی رو امشب مطرح فرمودید. البته بحث فردا شب و پس فردا شب این هم بحثای، یعنی این بحثایی که الان در خاتمه داره مطرح میشه به نظرم خیلی اهمیت داره، فضای اجتماعیمون هم خیلی بروز و ظهور میتونه داشته باشه. تشکر میکنم از حضرت عالی و بله بحث رو خاتمه میدیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
به همه دوستان هم سلام وداع داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.